حالا یه این رو تمام کنم. این چیزی اخیرا آقای عباس عبدی یک نامه ای رو که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، داور خاتمی نوشته، اون نامه رو منتشر کرده.
بله.
و یه مقدار گفته که آقای خاتمی گفته که شما رو میگید به قهرمان، شما قهرمان نبودی. خلاصه هدف اینه که بگی شما چیز آدم مهمی نبودی و اینا.
بله.
نکته من اینه، با وجود این گفته بخش هایی از نامه رو هم الان هم هنوز سانسور کرده خودش، خودی گفته بخش هایی از نامه رو، همه نامه رو منتشر نکرده.
بله.
آقای محترم اگر تو واقعا ملت رو صاحب همه چیز کشور میدونی، چگونه است که شما نامه ای رو که با آقای خاتمی نوشتی بخشش رو منتشر میکنی و خودت طبق صلاح و مصلحت خودت هرچیش رو میخوای منتشر میکنی، هرچیش رو نمیخوای منتشر نمیکنی؟
بله.
و اگر قرار در اینه که هر کسی طبق صلاح و مصلحت خودش عمل کنه، چرا آقای خامنه‌ای بر اساس صلاح و مصلحت خودش عمل نکنه؟ بچه شد چرا شما داد میکنید، داد میکنید نسبت به اون و از اون مسائل اون نگرانید؟ قطعا آقای خامنه‌ای 10 تا سرگردن از شما بالاتره. وقتی شما اون صلاح میدونی که چی رو منتشر کنی چی رو نکنی، خب قطعا آقای خامنه‌ای هم این حال رو به خودش میده که صلاح رو هرچی دونست عمل کنه، هرچی هم ندونست عمل نکنه.
بله بله.
و این ببینید هنوز هم اینا حاضر نیستن که صاف و پوسکنده حرفشون رو بزنن. منظورم به اینه
کاملا درسته. و همینطور هم این افشای نامه آقای خمینی در مورد پذیرش قطعنامه آتش‌بس جنگ ایران و عراق، و الان یه عده‌ای ناراضی هم میگن که شما چرا اینو پخش کردید، یعنی بعد از 18 سال هنو میگن چرا پخشش کردید.
خب اینا نباید به خودشون بگن اگر ملت ایران صاحب انقلاب هستن و صاحب کشور هستن، چگونه است که نباید ملت ایران بدونن که بعد کشورشون چی گذشته؟
بله
کاملا. فقط این چند نفر باید بدونن. پس بدونید که اینها چقدر خودشون نادرست هستن و در کاری که میگن و در حرفی که میزن ناسواد عمل میکنن
و چقدر به مردم احترام میذارن.
احترام میذارن. در واقع اینها تمام داد و فریادشون که چرا خودشون هست شدن و این از تمام مسائل و نکات و روزنامه هاشون هم کاملا پیداست. خیلی چیز غیر ناشکاری هم نیست. اگر اینها هست نشده بودن که دعوا نداشتن، میگن چرا ما را هست کردید.
بله.
بعد از این قرار شد که کارتر علی‌رغم این در همین حسابس کارتر اعلام کرد که حاضره که عذرخواهی بکنه، که الان براتون میکنم.
بله.
واشنگتن یونایتد پرس به اظهار یک منبع آگاهی واشنگتن، کارتر قصد داره ضمن اطلاعی یا اظهاری نسبت به اوضاع گذشته ایران ابراز تأسف کنه. کارتر در جریان پذیرایی از روزنامه نگاران اضافه کرده است که حاضر است از حوادثی که سالهای گذشته در ایران روی داده و از خساراتی که ممکن است رژیم شاه مخلوع به این کشور وارد کرده باشد علناً اظهار تأسف کند، اما مسئولیت آمریکا را در جنایت شاه سابق رد می کند. البته این حتی تا این قسمت بشه گفت بخشی از اون جنایتش هم میپذیره. بعدن که مذاکره شد حاضر بود. حالا دانشجویان پیرو خطاب به خط من ببینید چی بودن در عنوان یک دولت اعلان کردن که این دانشجو اعلان کردن که این ادعای به اصطلاح این آقای کارتر خودش که از خودش جنایتکاره، حالا عذرخواهی به چه دردی میخوره؟
بله.
حالا ببینم الان سخنگوی دانشجویان پیرامون سالی درباره عذرخواهی کارتر و اعتراف به جنایت شاه در ایران گفت ما احتیاجی به این مطلب که کارتر بگوید شاه در ایران جنایت انجام داده نداریم، زیرا خود کارتر و دیگر رؤسای جمهور آمریکا جنایتکارانی هستند که به تاریخ بشریت خیانت کردند. شما به تاریخ کشور تو این همه خیانت کردی حاضر نیستید که یک دفعه یکی تو راست و پوسکنده بگه که ما این کارو کردیم.
بله.
البته آقای احمد عزیزی یک بار و یکی دیگه در وزارت خارجه بود، آقای احمد عزیزی در اونجا با دوستش گفته بودن که آقای خمینی یه چیزی از ما خواست و ما هم اون رو هم برای آقای خمینی کردیم. خب همین صاف و پوسکنده بیان بگن که در جلسات خصوصیشون میگن.
بله بله. البته الان خیلی از این آقایون نظراشون عوض شده و برخیشون هم که الان در حرم همون آمریکا مقیم هستن.
الان دیگه همینه که خوش واقعا نقطه جالبی رو گفتید، همینه که میگفتن آمریکای جنایتکار جنایتکار، حالا میگن که آن بخششون میگن همون بخشی از اون دانشجوان پیرو خط مامون تحصیل نهتن، حالا میگن آمریکایی‌ها بیان فلان کار رو بکنن.
بله
ولی اون وطن پرستان و آزادی خواهانی که اون روز میگفتن دست بازی ها بردارید و این کار که اصولا شما این کار خیلی مشکلی نیست که 200 نفر از گروه 100 نفر رو در یک سفارتی که تابع کشور شما برید و اونها رو گروگان بگیرید، این که خب هر کسی میتونه بکنه، این خیلی کار عظیمی نیسته و نه تنها کار از این کار خلاف قانون بین‌المللی، خلاف قانون اسلام اصولا. شما ببینید که در اسلام هر تعهدی که امضا کردید شما حق ندارید به هم بزنید مگر اینکه قبلا اعلام بکنید و اون رو به هم بزنید، و این مسئولیت دیپلماتیک در عرف بین الملل از تاریخ بشر تا به امروز اینجور بوده، نه حتی قبل از اینکه سازمان ملل هم باشه سفرا و اینجور چیزها مسئولیت داشتن
کاملا، حتی از دوران بسیار کهن قدیم. بله
حتی در تاریخ سازمان ملل اگر یک مامورین یک کشوری در کشوری که هم جاسوسی کردن و اینها مامور به سر گذرنامه های دیپلماتیک داشتن، حداقل کاری که کردن اعلان کردن شما ظرف 24 ساعت 48 ساعت باید خاک کشور رو ترک کنید، شما غیر از این در تمام دنیا نمیبینید.
بله
حتی در هیچ جای دنیا نمیبینید که یک کشوری اومده باشه خودش حدود 444 روز اعضای و کارکنان یه سفارتی رو جلوگان گرفته باشه. اصلا این در تاریخ جهان بی سابقه است، البته در تاریخ ایران سابقه داره. میدونی که در تاریخ ایران حتی یکی از دلایلی که یکی از مهمترین دلایلی که چنگیز خان به ایران حمله کرد،
بله بله،
میدونید که کشتن سفرایی بود که به ایران فرستاده بود
توسط سلطان محمد، بله توسط سلطان محمد خوارزمی،
بازرگان ها و دولت چین از دولت ایران بازرگان به سراغ قاتلین اونها را خواست، یک عده سفرا فرستاد، سفرا را هم کشتن، بعضی سفرا رو کشتن، به ایران حمله کرد و اون جنایت واقع شد.
بله.
در واقع اینها دقیقا کاری کردن که در زمان مهم همین مهم به ایران انجام دادن.
بله.
و ایران همون کار کردن، ایران در معرض انزوای سیاسی بین المللی قرار داد، انزوای سیاسی، اقتصادی، نظامی و تحمیل جنگ به ایران.
بله. و در مقابل اون نمونه بسیار پلید و ابلهانه ما نمونه بسیار منطقی و اصولیش رو داریم که دکتر محمد مصدق به علت دخالت انگلیس در اوضاع ایران به صورت بسیار قانونی و بسیار منظم از طریق قوانین بین المللی سفارت انگلیس رو تعطیل کرد. اصلا احتیاجی هم
نیست. بله اون خیلی سوالی کشور هم این کارو کردن در ایران.
در ایران ما نمونه خوب هم بود نمونه بد هم بود، ولی دوستان نمونه چنگیزی رو بیشتر میپسندیدن.
در ایران بعدن آقای خمینی بعد از این جریان ها که واقع شده آقای خودزاده اطلاعی رو دیگه مشخص شده بود و در واقع جفت سازی کرده بودن از طریق روحانیون خود و روحانیونیدیه و رادیو تلویزیون علیه شورای علیه در واقع ریاست جمهوری و وزارت خارجه و بعضی از اعضای شورای انقلاب. در نهایت کار بعد از دو هفته ناگهان آقای خمینی این اطلاعی رو داد که الان براتون میخونم. مسئله این که این روزها عنوان شده قضیه آمریکا و گروگان‌های جاسوس آمریکایی که در دست دانشجویان مسلمان مبارز است. در این مورد مطالب چند متذکر می‌شوم. یک، رونوشت کلیه مدارک مربوط به دخالت آمریکا و شاخه‌ها را باید در اختیار هیئت بررسی تحقیق جنایات دولت آمریکا را شاه گذاشت.
بله.
و دانشجویان هم مسلماً اگر مدارکی دارند در این مورد رونوشتان را در اختیار این هیئت بگذارند. دو، ملاقات با گروگان‌هایی که در پرونده جنایات آمریکا و شاه دخالت دارند برای بازجویی آزاد است. سه، اگر هیئت مدرسی نظر خودش را در تهران درباره جنایات شاه مخلوع و دخالت‌های آمریکای متجاوز ابراز داشتند ملاقات با تمام گروگان ها بدانند است دقیقا حق گروگنجی ها رو آقای خمینی تایید کرد. بار دیدن حالا ببین چه کلکی میزنه آقای خمینی، همه اینا رو میده اون زیر اون تهمتش میزنه، زیر اون گروگنهاش میزنه و تو دهن شورای انقلاب وزیر خارجه میزنه. بعد میگه بار دیدن پشتیبانی خود را از شورای انقلاب و شخص جناب رئیس جمهور اعلام میدارم و از همه میخواهم که آنان را یاری کنند و در پشتیبانی از آنان کوتاهی نکنند.
بدا به حال ما ساده دلان خوشنشین.
بله، بعد از اینکه این قضایا اعلام شد، در نتیجه این قضایا کرد و حل در کل سازمان ملل طی اطلاعیه اعلام کرد در شرایط کنونی کمیسیون نمیتواند گزارش کار خود را به دولت ایران بدهد، یعنی تحضیح کردن کمیسیون را رضا بینیورک باز میگردند و تا موقع مختصی به ایران باز گردند و کار محفظ خود را انجام دهند. والدهایم تحیید کرد که کمیسیون برای انجام معمولیت خود مورد معمولیت خود که مورد قبول سازمان ملل و دولت ایران واقع شد باید قبلا با جروگان ها ملاقات کند.
بله،
این چیزی بود که از قبل تحیید شده بود. بله، نمایندگان ایران قبول کرده بودن، شورای انقلاب قبول کرده و آقای خمینی تایید کرده بود و بعد اینجوری بازی در آورد.
بله جناب جعفری، بازی های اون روز با نام گروگانگیری چقدر شبیه بازی های امروز در بحران اتمیه؟ بله، و واقعا این که بسیاری میگن که از امروز بگید و به قول شاعر که هر که ناموزد ز دست روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار، همین تکراری که شما دارید از تاریخ چند دو دهه قبل خودمون یا 20 خورده‌ای سال پیش میکنید، اگر یک خورده با چشم واقع بینانه بهش نگاه کنید دقیقا به مانند این بازی های امروز بحران اتمی است.
هیچ فرقی نداره یکیه، برای اینکه ببینید اینها چندین سال به جهان و ملت ایران گفتن که هدف ما از داشتن امکانات اتمی برای انرژی و کار تحقیقاتی
برای صلح هم.
حالا در این نامه که 16 سال پیش نوشته شده، 10 سال پیش مشخص شده که گفتن که ما برای اینکه بخوایم بعدا هم جنگ کنیم باید اسلحه لیزری و اتمی داشته باشیم.
بله،
و الان با انتشار این نامه در واقع هم دنیا متوجه درونگوی اینا شده و هم ملت ایران که اینا از ریشه و اساس درونگوی هستن که قتل الخراسون مرگ واقعا این آیه قرآن بیان کننده روش است که اینا به کار میبرن که قرآن میگه قتل الخر مرگ بر دروغ پردازان.
بله،
من دروغ پرداختن اینا ندیدم.
کاملا درست.
بعد از اینکه بعد کل سازمان ملل اون اطلاع داد و قرار شد گروگان ها برگردن به اصطلاح، گفتم که خلاصه کار گروگان به اصطلاح کمیسیون این بود، ملاقات با گروگان ها بعد از انتشار گزارش نتایج تحقیقات خود، دو برای حفظ بی‌طرفی هیئت پس از دیدار با گروگان ها و انجام تحقیقات در مورد جنایات شاه و آمریکا نتایج کار خود را در ژنو اعلام خواهد کرد، سه عذرخواهی آمریکا از ایران و اعتراف به جنایات شاه، چهار تحریم های اقتصادی ایران برداشته می شود و یک کمیسیون و یک کمک مالی آمریکا به ایران می کند و چون شرایط فوق توافق این شرایطی گفتم توافق شده بود و تایید شده بود از جانب حکومت ایران، تایید از جانب حکومت ایران شده بود ولی این شرایط تحقق پیدا نکرد، همه این نتایج همه این زحمات بی نتیجه ماند و همه این پنبه ها که ریخته شده بود به باد هوا رفت و گروگانگیر ها آخرین تیر ترکششون هم بی نهایت زدن. چیکار کردن؟
بله،
موقعی که دیگه بعد از اینکه تصمیم گرفتن که اینها برن، وزارت امور خارجه رفت که اینها رو از هتل ببره به اصطلاح ببره به فرودگاه و از اونجا بفرسته که برن خارج.
بله،
موندنشون دیگه بی‌معنا و بی‌فایده بود. بلافاصله همون صبح دانشجویان پیرو خط امام با بخشی از پاسداران که لباس شخصی اینا پوشیده بودن رفته بودن به همراه موتور و اینا رو تعقیب کرده بودن و بعد یه سری اسناد برده بودن و به یه شیشه از این ماشینشون زده بودن که یکی از این افراد کمیسیون هستن، کش کرده بود و گفته بودن شعار میدادن یانکی گو هوم، یانکی گو هوم، چیز میگفتن یانکی گو هوم. و بعد شیشه رو زدن و با فشار بالاخره یه مقدار از آسفالت رو ریخته بودن توی یکی از این ماشین های اینا که وقتی اینا میرن فرودگاه و به اصطلاح فرودگاه طبیعی دولتی، اونجا اون طرفی که یکی از این اعضای کمیسیون قش میکنه مدتی میگه این تا از حالتش حالش به جا بیاد، اون استادا میریزن دور و اونها پرواز میکنن و میرن. در حال خود این رو این مطلب اخیره که گفتم،
بله،
در واقع خبرنگاران روزنامه انقلاب اسلامی برای ما گزارش کرده بودن، ولی خود گروگانگیرها هم این همین تقریبا این مطلب رو گفتن. حالا حرف گروگانگیرها رو براتون اینم میخونم که ببینید که همون مطلبه.
بله.
سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام در گفتگویی با اطلاعات اعلام کرد کمیسیون تحقیق بین المللی از گرفتن اسناد جنایت آمریکا در ایران و دخالت مستقیم آمریکا در امور داخلی ایران امتناع ورزیدند. این سخنگو گفت صبح امروز 21/12/58 ساعتی قبل از آنکه کمیسیون تحقیق هتل را به قصد فرودگاه ترک کند، دانشجویان پیرو خط امام به محل اقامت کمیسیون رفتند تا اسناد را تحویل سخنگوی آنان دهند، ولی این شخص از گرفتن اسناد امتناع ورزید و دانشجویان که به دنبال وی دوانه داشته بودند پس از آنکه اتومبیل وی محبته را ترک گفت، اسناد را در داخل اتومبیل یکی دیگر از اعضای تحقیق کمیسیون قرار دادند، ولی در فرودگاه این اسناد به وسیله نگهبانان فرودگاه به آنان برگردانده شد. این اسناد مشتمل بر 480 برگ سند حاکی از دخالت‌های مستقیم آمریکا در ایران بود.
بله.
این هم حرف خودشونه، ولی اینها با ترس و لرز زده بودن به ماشین اونا و اونا تردید میکردن، میگفتن یانکی گو هوم، یانکی گو هوم، که واقعا وحشت زده شده بودن.
بله.
این اعضای کمیسیون که گفتن یکشون هم غش کرده بود، بعد اونا هم اون اسناد رو دور ریختن. حالا واقعا اگه این آدمی جو راست میگفتن، این هیئت دو هفته بیش از 16 روز در ایران بودن، چجوری اینا در میاد این پوزشون در روزی هستان رو نره بودن بیمه بدن و در اون لحظات آخر بردن اگر اینا هدف خاصی نداشتن از این مسئله؟
بله.
این سرتاپای کارشون دروغگویی و دروغسازی برای خودشون و برای جامعه و برای ملت
کاملا. و
بله
جناب جعفری، وقتی که آدم به اعمال و رفتار و طرز تفکر این آقایون و این جوانان به اصطلاح دانشجوی اون موقع یک توجهی کنه، یه نگاهی بیاندازه، دو تا نکته بسیار مهم اینجا میبینه. یکی این که واقعا مثل این که برگشتیم به همون 800 سال پیش و اینا سربازان سلطان محمد خوارزمشاه هم و زمینه رو آماده دارن میکنن برای یه حمله چنگیز به ایران که دقیقا به نوع دیگر همون گونه شد. و نکته دوم این که رژیم گذشته چگونه آموزشی به مردم داده بود و چگونه تفکری ایجاد شده بود که درست بعد سقوطش یک همچین آدمایی به وجود میان، خیلی یعنی نشانگر اون آموزش و اون فرهنگی است که رژیم گذشته به اینا داده بود، چه زمینه ای داشتند برای رسیدن به تمدن بزرگ.
حالا در این رابطه بد نیست که همون وقتی جریان به هم خورد و تمام زحمات نمایندگان ایران در سازمان ملل و در تهران و در سایر و سایر کشورها و کشورهای عدم تعهد، تمام زحمات اونها رو به هم خورد. در عروض آقای منصور فرهنگ نماینده وقت ایران در سازمان ملل متحد بود، نامه‌ای رو برای نامه مشروع مفصل برای دوران گروگانگی در رابطه با دوران گروگانگی به مجلس شورای اسلامی نوشت که قسمتی از این نامه مربوط به کار کمیسیون تحقیق بود.
بله.
و نشون میداد که این کار عملی بی سابقه در تاریخ سازمان ملل بوده. این قسمت رو دقیقا براتون میخونم که در روزنامه منتشر شده.
بله.
درست در همان زمان که اعضای کمیسیون تحقیق مورد اهانت و اتهام برخی گروه ها و روزنامه های ایران قرار گرفته بودند، دست راستی ترین و صهیونیست ترین بخش مطبوعات و رسانه های گروهی آمریکا نیز بر علیه کمیسیون مشغول دسیسه و تبلیغ بودند. 3 نفر از 5 نفر اعضای کمیسیون را ایران انتخاب کرده بود و رئیس آن بنا به خواست ایران آقای بجاوی سفیر الجزایر بود که یکی از صمیمی‌ترین دوستان انقلاب ایران در سازمان ملل می باشد. حقیقت امر این است که تشکیل یک کمیسیون تحقیق بین المللی برای رسیدگی به 30 سال جنایات امپریالیستی عملی کاملا بی سابقه بود و به همین دلیل طراحان سیاست های امپریالیستی نمی خواستند که چنین بدعتی در روابط بین المللی گذارده شود. ایران هیچ تعهدی در برابر کمیسیون نداشت و اتهام منطقی کار کمیسیون فقط می توانست به رسوایی بیشتر امپریالیسم آمریکا و نشان دادن حقانیت مردم ایران کمک کند. تمام ناظران متلقی و خیرخواه امور بین المللی معتقدند که شکست مأموریت کمیسیون به سود امپریالیست آمریکا بود. حال اون که موفقیت آن می توانست بدعتی به نفع نیروهای ضد امپریالیست جهان گردد. مایکل کلرک یکی از مشهورترین محققین و نویسندگان ضد امپریالیست آمریکا است و کتاب جنگ بی پایان او به فارسی هم ترجمه شده است، گفته است که گروگانگیری در ایران دستاورد 15 سال مبارزات ضد امپریالیستی عناصر و گروه های آزادی خواه را چنان متزلزل کرده است که بازگشت به وضعی که قبل از گروگانگیری وجود داشت سالها کار و کوشش جسورانه میخواهد. و واقعا این عین حقیقتی که آقای منصور فرهنگ همون روز نامه رو نوشته بود برای مجلس، مجلس منتشر نکرد، ما نامش رو منتشر کردیم.
بله، در انقلاب اسلامی.
بله،
در روزنامه انقلاب اسلامی.
در روزنامه انقلاب اسلامی. اینم عین نامش، یعنی بخشی از نامش که مربوط به کار کمیسیون بین الملل تحقیق بود این بود که عیناً از رو خوندم بدون اینکه کم بکنه،
همون
زیادش بکنه.
بله.
در حال حالا ببینیم این مسئله تموم شد، حالا ببینیم حزب جمهوری با کمیسیون چیکار کرده. من کوشش کردم مطالب این فصل رو البته در کتاب مشهورتره، ولی اینجا یه مقدار مشهور با جزئیاتون برای شما به اصطلاح توضیح بدم.
بفرمایید، خواهش میکنم. حتما.
در حال تا بشه خواننده ها بتونن بیشتر خودشون به اصطلاح رضاوت بکنن، به طور بعد از این قضایا و همزمان با این قضایا به طور دائم هم گروگانگیرها هم حزب جمهوری منتها از طریق کسانشون که غیر عضو شورای انقلاب بودن به جلسازی و تحریک مردم پرداختن و کوشش میکردن که با دادن اطلاعیه ها و برگزاری کنفرانس مطبوعاتی با امکاناتی که در رادیو تلویزیون و مطبوعات داشتن هرچی بیشتر دانش آموزان، دانشجویان و سایر مردم را به مقابل سفارت بکشونن. لحظه گروگان ها و لحظه که ور میخواستن همینجور که هم اوزاد داد، لحظه که گروگان ها را تحویل میدن اون لحظه پا عرب بکشن و بگن که ملت از ما خواسته و ما بنابراین تحویل نمیدیم.
بله.
با وجودی که آقای بهشتی، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و با هنر و خامنه‌ای که اینها از بنیانگذاران و کارگردانان اصلی حزب جمهوری اسلامی و عضو شورای انقلاب بودند و به تصریح آیت الله مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی، بنیشت، وزاده، مهندس صحابی، حبیبی سخنگوی شورای انقلاب، شورای انقلاب تصمیم به تحویل گروگان ها از دانشجویان در صورت موافقت نکردن با دیدار اعضای کمیسیون با گروگان ها گرفته بود و باز به تصریح آقای احمد خمینی دیدار اعضای کمیسیون با گروگان ها جزء شرایط آمدن کمیسیون به تهران بود. حالا به حزب جمهوری که پشت پرده اونها را میچرخون، پشت پرده آشکارا دانشجویان رو به نگهداری گروگان ها و ادامه اشغالی تشویق میکرد. در پیام حزب جمهوری به دانشجویان در تاریخ 18/12/58 چنین میخونیم: شما که با شایستگی و ایثار دژ جاسوسی کفر حاکم بر آمریکا را فتح کردید، لازم است که استوار و مصمم از آن در مقابل توطئه های رنگارنگ دفاع کرده و گروگان ها را که در حقیقت تحت بازداشت امت قرار دارن همچنان تحت مراقبت انقلابی خود داشته باشید تا امپریالیست در مقابل خواسته های به حق امت سر فرود آورد و تصمیم خواسته های عادلانه امت شود. افشاگری ها همچنان باید ادامه یابد. این یک وظیفه انقلابی است. اگرچه اجانب سعی در بی‌اعتبارشان دادن اسناد دارند، ولی شما با تایید امام اعتماد امت را به همراه دارید. زمانی که همه تایید کردن که باید تحویل بدن، عیناً این اطلاعی رو حزب جمهوری اسلامی داده. یعنی میبینید که از یه طرف که در شورای انقلاب منطق ندارن و تصویب میکنن، از این طرف میان از طریق حزب اون اطلاعی اون چناری میان و مردم به اصطلاح ایادیش خودشون رو و دانشجویان رو علیه تصمیمات شورای انقلاب بسیج میکنن.
بله متاسفانه.
بعد از این که عوامل جبسازی پشت پرده، در واقع پشت پرده جب ساختن تا خمینی رو بادر با اطلاعی کردن که چند لحظه قبل براتون خوندم.
بله.
برای کسانی که کوشش میکردن مبانی و صدها را تا دیر نشده از پیش پا بردارن و در صدد پیاده کردن راه حلی که به نفع کشور تمام بشه بودن، برای حل بحران گروگری خط نشون نکشیدن. از جمله در این رابطه آقای حاجی غفاری در تاریخ 19/12/58 در اجتماعی در مقابل سفارت آمریکا سخنرانی کرد و در اون سخنرانی گفت، اینن حرف اوست بدون کم و زیاد نقل قوله، مسئله گروگان ها بایستی با نظر امام حل شود و امام باید در این مورد نظر بدهد. چنانچه امام در این مورد نظری ندادند، منتظر تشکیل مجلس شورای اسلامی خواهند بود تا پس از تشکیل شورا وضع گروگان ها را حل کنند. اگر چنانچه نماینده ای بر خلاف خط امام عمل نماید، ما او را سرو خواهیم کرد.
بله.
بله.
بسیار منطقی و اصولی برخورد میکنه.
بله. او را سرو خواهیم کرد. بعد از این که به اصطلاح اینها این جبر ها سازی ها رو کردن، آقای خمینی اطلاعی داد و گفت که گروگان ها باید در اختیار دانشجوها باشن و در صورتی میتونن هیئت میتونه ببینه که اونها قبلا نظرشون رو اعلام کرده باشن، یعنی همه چیز رو کشت.
بله.
در واقع.
بله.
و نظر حزب جمهوری اسلامی هم که گفتم براتون. بنابراین این بخش کمیسیون تغییر که فصل چهارم کتاب رو در بر میگیره، در پایانش خاطر نشان میکنم که روش کار آقای خمینی همینجور که قبلا گفتم این مهمه، تعادل قوا بین مسئولین درجه اول کشور در رابطه با شخص خودش و روحانیت به نحوی که حاکمیت مطلق خودش و روحانیت بود رو انجام میداد.
بله.
روشنفکران، ملی مذهبی ها، ملی ها، روحانیون، روحانیت آزادی ها و خارج از سلطه خود آقای خمینی کمتر به این نکته توجه داشتن که الان براتون ذکر کردم. ولذا هر نوع ملایماتی را مستقیم به حزب جمهوری می‌گذاشتند و به ویژه دبیرکلان آقای بهشتی و بعضی روحانیون دیگه. درسته که آقای بهشتی در واقع آخوندک تصویر بود و همین را هماهنگ می‌کرد، ولی آقای خمینی در این معادله حاضر آماده بود و این رو کمتر توجه میکردن در اون زمان.
بله.
فکر میکنم این یکی از موضوعات بود که مردم و آزادی خواه در اون موقع کمتر به این مسئله توجه داشتن.
بله.
و فکر میکردن که هرچی از زیر سر و بی کل حزب جمهوری اسلامیش در صورت که درسته که او
نقشی داشت
که حالا بعد هم خواهم کرد که تمام قدرت را قبضه کنه، ولی آقای خمینی هم در اونجا در رأس قضیه بود،
مدیریت میکردن
که هیچ. آقای خمینی هم کوشش میکرد که قدرت رو در جهت و به سمت و سوی دلخواه خودش حل بکنه.
بله.
و در همین رابطه به نظر من کوشش نمیذاشت که آقای بهشتی هم فعال مایشه در رابطه با خودش، در رابطه با دیگران چرا، ولی در رابطه با خودش کوشش میکرد که او را هم در یک حد تعادلی نگه داره و نگذاره که پاشو بیش از اندازه دراز بکنه. حالا البته این مسائل در کتاب برخورد دو خط یا کودتای سال 1360 دقیقا به این مسئله رو بررسی کردم که بعضا با شنوندگان شما در به اصطلاح در میون خواهم گذاشت.
حتما.
بنابراین مردم نمیدیدن و یا نمیخواستن باور کنن که در بالای سر همین مثلا آقای خمینی که با همه بازی میکنه و اختلافات رو به گونه این رهبری و هدایت میکنه که اولا شخص خودش رو خارج از درگیری های مسئولان درجه اول معرفی کنه و ثانیا برای حل معضلات و اختلافات سرنخ در دست خودش باشه و ثالثا اختلافات در جهت حاکمیت مطلق خودش و روحانیت ختم بشه. آقای خمینی این که گفتم این چیز پنهان نبوده. آقای خمینی چندین بار حتی قبل از انقلاب این مسئله رو اعلان کرده بود و موقعی هم که در نظر بود در تاریخ 5/5/1357 به صراحت اعلام کرده بود که رهبری این انقلاب در اختیار روحانیت بلاغه.
بله.
و خیلی روشن گفته بود. باز مواد بساط مکرر این مسئله رو آقای خمینی اعلان کرده بود، ولی من نمیدونم که چرا به اصطلاح آزادی خواهانان متوجه این قضیه نمی شدن.
بله.
و همه رو فکر کردن که این مربوط میشه به آقای به اصطلاح آقای بهشتی.
بله.
بنابراین این فصل رو به همین جا به پایان میبریم و امیدوارم که این مسائلی که ما مطرح میکنیم بتونه بخشی از گره‌های کور کشور ما رو در رابطه با تجربیات و تاریخ گذشتش روشن بکنه و حداقل یه تجربی تلقی بشه برای راهگشایی مسائل آینده کشورمون و بهتر دیدن مسائل برای آینده.
قطعاً چنین خواهد بود و حتما نوری خواهد بود بر تمام این تاریکی ها که سعی کردن در مقابل مردم ایجاد کنن این سطح های سانسور، ولی قطعاً این نورها مؤثر خواهد بود تا واقعیت ها دیده بشه. من بیش از این مزاحم شما نمیشم، بیش از این خستتون نمی کنم. تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی می کنم و اوقات خوشی رو برای شما آرزو دارم.
من هم از شما و همه شنوندگان تشکر میکنم که صبر و حوصله میکنید و به این صحبت های ما من گوش فرا میدید. امیدوارم که خداوند یار و یاور همگی شما باد و شما رو موفق بدارد. خدا حافظ شما
تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره بخش پنجم گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات و مصائب ایران پس از انقلاب و همچنین نقش آقای خمینی و نظرات و تأییدات گروه‌های مختلف و همینطور حزب جمهوری اسلامی توجه می‌فرمودید، صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.